بحث در این بود که بر اساس مبانی که در باب زمان وجود دارد باید بررسی کنیم که میزان قیمت یوم الاداء یا یوم تلف یا یوم مطالبه یا اعلی القیام. بنابر مبنای این که نفس عین بر عهده باشد میزان را قیمت یوم الاداء دانستیم، ولی نه به بیانی که از محققین نقل شد، از جمله مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، بلکه عرض کردیم ما در صدق ادا و حسب عرف همین قیمت یوم الاداء را اگر بپردازد عرفاً گفته می شود که اینها اداء قیمت کرده است. در مقابل این قول بعضی قائل شدند که اگر عین بر عهده باشد باید قیمت یوم تلف را داد. دلیلشان این است که مالیت شیء به لحاظ حال تلف و معیار را اگر قیمت حال تلف زمان تلف بدانیم، این یک مالیت حقیقیه موجوده مضمونه است. اولا فرضی نیست، ثانیا یعنی مالیت در زمان تلف وجود داشته، و ثالثا این مالیت موجوده بر عهده این آقای ضامن هم بوده است، چون اول اخذ کرده بعدن تلف شده است در ید قابض. ولی مالیت قبل از زمان تلف که یوم الاخذ باشد، یوم تصرف، اون مالیت موجود است اما اون مضمون نیست. چرا؟ برای خاطر این که اون مالیت تا زمانی که هنوز تلف نشده به خود عین وابسته است، و شاهدش این است که مالیت گذشته زمان نیست. مثلا اگر ماشینی را اخذ کرده به بیع فاسد و این ماشین قبل از زمان تلف تنزل قیمت پیدا کرده باشد، تنزل قیمت سوقیه، نه که او کاری کرده باشد که ماشین مثلا موتورش از بین خراب کرده که قیمت پایین بیاد، نه، بازار نرخ ماشین پایین آمده، این آقا خود عین که ماشین هست را برگردند، میتواند صاحب ماشین بگه که این افت قیمت را باید بدی؟ حق مطالبه ندارد. پس مالیت عین مادامی که تلف نشده بر عهده ضامن نیست، بلکه مالیت چه باقی بماند به حال خودش، چه ارتفاع پیدا بکند، چه تنزل پیدا بکند، در هر سه صورت رد عین کفایت میکند و هیچ چیزی تمام که عکسش هم نمیتواند ضامن مثلا بگه که اون موقعی که من گرفتم اینقدر ارزش داد، حالا من بخوام ماشین رو برگردانم باید یک مابه تفاوت به من بدی. این الان ممکنه در بازار این معنا مصداق پیدا بکند، مثلا به بیع فاسد خریده دقت کردین و بازار ترقی کرده است، اون آقا ماشین خودش میخواد، صاحب ماشین، خریدار میگه نه، من پولی که به داده بودم اون موقع میتونستم ماشین، حالا بیع که فاسد بود، مخصوصا اگر بایه با اطلاع باشد از بطلان بیع و مشتری بیخبر، اینها پیش میاد، میگه نه باید ما به تفاوت به من بدی تا ماشین برگردانم، این ارتفاع قیمت را تو سبب شدی. لذا میخوام بکنم که اینا مصداق دارد. خیر، در اینجا هیچ وجهی برای این که این آقای ضامن مطالبه ارتفاع قیمت و زیادی قیمت را از مالک بکند ندارد، بلکه ماشین را باید برگرداند و تر ارتفاع قیمتی هم که شده است مال صاحب ماشین است که باید میده. از اینا میگن آقا مالیت قبل از تلف یک مالیتی است که مضمون نیست، بلکه اونی که بر ذمه آقای ضامن هست خود عین است. مالیت بعد از تلفن که به وجود نیامده است، مالیت بعد از تلف هم که وجود ندارد. اگر ما بخوایم بعضی ها گفتن یک مالیت مفروضه است نه موجوده، فرض وجود میکنیم، مفروضت الوجود است، نه اینکه وجود داشته باشد حقیقتا، چه تلف شده شد. لیزا میگن آقا اگر ماشین میموند تا الان قیمتش اینقدر بود. پس بنابراین مالیت موجوده مضمونه منحصر است در مالیت یوم تلف. پس ما معیار را باید در قیمت این مثلی که متعذر المثل هست قیمت یوم تلف بدانیم، نه قیمت سابق بر یوم تلف، نه قیمت لاحق بر یوم تلف. پس اگر ما قیمت یوم تلف را خواستیم معیار قرار بدیم، اساسش اینه. و اما اگر گفتیم که مقتضای ادله زمان، فهم از این که حدیث ید باشد یا بناء اغلا باشد یا عموماتی که از بعضی از روایات استفاده می شود که در مثل، در مثلیات مثل بپردازد و در قیمیات قیمت، اعتبار قیمت یوم الادا هست. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم دیروز تفاوتی که بین اینکه عین بر عهده باشد یا مثل بر عهده باشد به تفاوت بین شخص و کلی است. اگر عین بر ذمه باشد، خب عین امرون شخصیون، قهرن مالیت عین و صفات عین و ماهیت عین هر سه به عین وابسته است و با تلف عین هر سه از بین می رود. لذا اگر مالیت هم می پردازد به عنوان مالیت مماثله است، نه نفس مالیت خود عین. اگر مثل بر عهده آمد، مثل کلیون، برای این کلی مصادیقی می شود فرض کرد یا نه اصلا واقعا مصادیقی دارد. مثلا اگر مثلیست، هرچی مثل مماثل اون عین تالفه در زمان تلف وجود دارد اونا مماثل مصداق اون مثلن. در از منه بعدی بعد تا زمان ادا هر مماثلی باشد مثل اون عین تالفه است. خب اینجا باید ما چه چیزی را معیار قرار بدیم؟ از نظر حتی مثلم فرق میکنه، مثل زمان تلف را بدیم یا زمان ادا را میدان قرار بدیم. قیمت هم همینطور میگیم اگر مثل بر عهده آمد، نه این، اگر مثل بر عهده آمد شما مثل در زمان ادا یا قیمت مثل در زمان ادا را باید بدهید. این معنای مبنایی است که گفته شد. ولیکن فرقی که بین مثل و به اصطلاح عین ذکر شد که عین را شخصی دانستیم و مثل را کلی و کلی برای او مصادیق متعدد فرض می شود ولی شخصی مصداق واحد بیشتر ندارد و به از بین رفتن اون مصداق واحد دیگه شخصی نمی ماند. این فرق غیر فارغ است. چرا؟ چون مالیت کلی آیا به اعتبار خود کلی است؟ این خیلی جاهای فقه به دردتون می خورد. مثلا در بحث خمس اگر بگیم اون به اصطلاح یک پنجم که به عنوان خمس است، اگر به صورت شخصی باشد، یعنی در نفس اموال موجوده باشد، خب این تفاوت دارد، ثمرش هم زیاد هست این بحث. یا اینکه نه، خمس به عنوان امر کلی بر ذمه آقای صاحب مالی است که خمس به او تعلق گرفته است. خب اگر کلیه در ذمه باشد، تصرف او در اموالی که دارد اشکالی نداره. ولی به خلاف فرض اول که اگر به عنوان تعلق خمس بر نفس اموال موجوده باشد، در این صورت هیچ گونه تصرفی نمیتواند بکند. چرا؟ چون هر چون بصیرت مشاع هست، هر مقدار مال رو که درش تصرف بکند چون به نحوه اشاعه هست، در نتیجه مال به اصطلاح غیر مخمس در او موجود هست به خلاف فرض کلی. حالا این بیانی که عرض میکنیم در معنای کلی خیلی دقت داره، ضرورت بفرمایید که به درد میخورد. مالیت کلی از کجاست؟ مثلا کلی 100 من گندم را این آقا به عنوان پیش فروش بر عهده گرفته است. در بحث بیع سلف و سلم این معنا قابل به هر حال بحث است و در مخارجیت دارد این مبحث. 100 من گندم بر عهده گرفته است، همین که 100 من گندم بر عهده گرفته است این مالیت دارد. مالیت این 100 من گندم بر ذمه آقای زید فروشنده، این مالیتش از کجاست؟ کلی فزمه به عنوان کلی فزمه یکی از مصادیق بیع هست که سمن نقد و مسمن کلی بر ذمه آقای بایع هست. خب این کلی بر ذمه در مقابلش دارن پول میدن، پیش خرید میکنه. یا مثلا الان همین مثال واضح ترش، عینی ترش، این پولی که افراد میدن و پیش خرید میکنن ماشین وسیله نقلیه، اون وسیله نقلیه که به این آقا پیش فروش کرده از کارخانه، این برمان یک کلی هست بر ذمه اون به اصطلاح کارخانه از شرکتیست که این از او خریده. مالیت او به چیست؟ یکی که ورقه میده که مالیت ندارد، که مالیت او به چیست؟ آیا کلی مالیت دارد به اعتبار انهو کلیون؟ واضح است که به اعتبار کلیون که 2 ریال پول هم کسی حاضر نیست بده. ما میتونیم اعتبار کنیم در ذهن خودمان 1 کیلو طلا به عنوان کلی، 1,000 تومانی در مقابل 1 کیلو طلا کی حاضر بده؟ 1 کیلو طلا ما برده به عنوان کلی و همون کلی را میگه خیلی خوب ما برات فرض میکنیم کلی، کسی حاضر نیست بده. پس کلی چی شد؟ شما قبول میکنید؟ اما بله، پس ارزش کلی به اعتبار مصادیق اوست. حالا مصادیق او 2 جوره. طالتا مصادیق او محقق است در زمان به اصطلاح وقوع کلی بر ذمه در خارج، مثل این که مثلا تاجری هست الان در انبارش چندین تن گندم دارد، 100 من گندم به عنوان کلی به این آقا میفروشد، ولیکن ارزش این کلی که این آقا فروخته است به این است که الان 100 من گندم در انبارش، بلکه صدها من گندم در انبارش موجوده. پس ارزش این کلی به اعتبار وجود مصادیق اوست در خارج، یا مصادیق مقدره. میگه آقا وقتی که امسال انشالله زراعت ما خوب شد و درو کردیم گندم ها را، در موقع فصل درو گندم اون 100 من گندم کلی که فروختیم به تحویل میدیم. ارزشش به چیست؟ به مصادیق مقدره. پس ارزش کلی به مصادیق اوست، اما محققتن اگر موجود باشد در خارج، او مقدرتن اگر موجود نباشد در خارج. پس خود کلی به ما و کلیون 1 ریال ارزشی ندارد. حالا مصادیق کلی که در تحت قدرت ضامن هست یا در تحت قدرت بایع است در بیع سلف، این مصادیق در حقیقت علت جهت تعلیلیه هستند برای اینکه کلی در ذمه بشود مال. یعنی اگر بپرسن این کلی یا ورقه‌ای که آقای فروشنده ماشین به شما داده، میگن این ورقه لذا این ورقه رو هم خرید و فروش میکنن، این ارزشش چیست؟ میگه ارزشش به این است که به اصطلاح مصادیق این مافی این ورقه، این مصادیقش آقا موجود است در خارج. به علت وجود مصادیق، به علت وجود مصادیق این کاغذ ارزش دار شده، لذا میگن کاغذ بهادار. همین معنا درباره پول و اسکناس هم همین بحث هست. ارزش پول به چی؟ اون پشتوانه پول جهت تعلیلیه ارزش پول است. اگر ارزش پول را بپرسن میگن آقا همون درهم و دینار ارزشش به پشتوانه اوست که طلا و نقره و امثال او از فلزات گرانبهاست. این فلزات گرانبها که در ذخایر به اصطلاح کشور وجود داشته باشد، این ارزش پول را بالا میبرد یا چی؟ پای میارد. پس بنابراین لحاظه کلیه فزمه کی ارزش پیدا میکند؟ اون موقعی که مصداق برای او باشد یا اینکه فرض مصداق برای او بشود. میدانیم که به هر حال این موقع درو چند تن گندم دارد، حالا یک تنش شما میخرید. اگر کلی بر ذمه ای باشد که اون ذمه اولا اعتبار دارد، حالا یک مفلسی فی امان الله بیاد دیگه آقا من به شما صد من گندم میدم، کسی حاضر نیست، لذا میرن سراغ کسی که در بازار اعتبار دارد. ولی همینجوری هر کس از راه بشه ثبت نام ماشین بکند، کسی حاضر پول بده؟ نه. ولی کارخانه ماشین اعلام ثبت نام میکند، میگن ظرف چند دقیقه تمام رو میخرند. دقت کردی؟ این به لحاظ اون اعتباری است که دارد. حالا اگر کلی بر ذمه معتبری باشد که صاحب اون ذمه امکان ایجاد مصادیق برای اون کلی را داشته باشد، هر وقت که خودش بخواد یا هر وقت ازش طلب بکنن، در این صورت این کلی ارزش دارد، قیمت دارد، مالیت دارد. و اما اگر امکان نداشته باشد به هیچ وجه، پس مالیتی هم قهرن نخواهد داشت. شاهدش اینه که اگه یک نفر معمولی بینشینه بگه آقا من میخوام بیان ثبت نام ماشین کنی، هیچ کس حاضر نیست، بلکه دستگیرش هم میکنن، یعنی کلاه برداره. چرا کلاه بردارن؟ چون این ذمه ذمه معتبره نیست. معنای کلاه بردارم همینه، یعنی ذمه معتبری نداره. پس اگر مالیت کلی به اعتبار مصادیق شد، نظیر مالیت عینی است که در ذمه شخص ضامن آمده است. پس فرقی بین کلی و عین شخصی در حقیقت نشد از نظر مالیت، چون مالیت کلی هم به نفسه نیست بلکه به واسطه مصادیق است. مصادیق واضح است که باید وجود داشته باشند در خارج، یا مفروضه الوجود باشند در خارج. حالا این تالفه‌ای که تلف شده الان نیست یا در حکم تلف است، الان در خارج نیست، قابل تصرف نیست، ماشین بوده افتاده ته دریا یا سوخته کلا، این دیگه وجود ندارد. اگرم ما میخواییم برای او ارزش بسنجیم، فرض میکنیم که این ماشین با اون خصوصیات اگر الان میبود در بازار چقدر ارزش داشت، مفروضه الوجود در نظر میگیریم و میگیم مالیتش چقدر هست. پس بنابراین بین کلی فزمه و بین عین در ذمه تفاوتی بنابراین نشود که این قائل میخواست فرق بگذارد بین اینها، که کلی عین شخصی رو بگه از بین رفته، لذا در اونجا زمان تلف قیمت رو باید در نظر بگیریم، ولی در مثل که بر ذمه هست یا قیمت به عنوان کلی که بر ذمه هست، نه لازم نیست که حتما زمان تلف زمان ادا رو ما قرار بدیم. نه آقا، مالیت کلی مثل عین هر دو به وجود خارجی مصادیق هست. همونجور که عین موجوده در خارج مالیت دارد، کلی هم مالیت دارد به اعتبار مصادیق موجوده در خارج یا مصادیقی که فرض بشود برای او در بعد در خارج. پس نه به لحاظ ذمه فرقی بین اینها بود، نه به لحاظ معدومیت من جهتین و موجودیت من جهت اخرى. خب شما برای عین خارجی به اعتبار آینده میگید وجود ندارد، به اعتبار گذشته میگید وجود دارد، در رابطه با کلی هم همین حرف رو میتونید بزنید، میگید کلی که مصادیقش تحقق پیدا کرده از وجود دارد، مصادیقش محقق نشده است میگید وجود ندارد، طابقا نعل به نعل. یا مثلا به لحاظ مالیت باز تفاوتی بین عین و کلی فزمه نیست، چون مالیت هر یک با قطع نظر از امکان تحقق برای اونها مالیت ندارن و لذا در باب کلیه در ذمه اعتبار ندارد ذمه کسی که نمیتواند مصداق داشته باشد که عرض کردیم. خب همین معنا در رابطه با عینم هست، اگر عین از بین رفت دیگه امکان این که بخواد اون عین رو شخص تحویل مالک بدهد که نیست. اینم مثل همون کسی میماند که چیزی بر ذمه بگیرد ولی قدرت بر این که مصداق اون کلی را در خارج ایجاد کند یا بگیرد تهیه کند و بدهد به مالک ندارد. پس عین معتبره در ذمه کسی که امکان اداء مثل و قیمت را دارد، این عین مالون، و کلی که در ذمه کسی است که قدرت بر ایجاد مصادیق یا تحصیل مصادیق دارد ایزن مالون. و اما کسی که قدرت ندارد، چه در عین باشد چه در کلی باشد، در هر دو صورت مالیت ندارد. این بنابر مبنای کسانی است که قائل به عدم انقلابند. پس بنابر مسلک دوم، اعتبار را باید به قیمت یوم الادا بدانیم. و اما اگر ما قائل به این شدیم که ذمه‌سلی متعذر منقلب می شود ذمه ضامن از مثل به قیمت، اگر قائل به انقلاب مثل به قیمت شدیم، در چه موقعی؟ در وقت عروض تعذر مثل، یا در وقت انتقال عین به قیمت در جایی که از اول از قیمیات بوده باشد. در این صورت یا تعذر بدویست در باب قیمیات، یا تعذر تاری و آرزیست در باب مثلیات متعذر المثل. اگر قیمت یوم تلف عین باشد، به لحاظ این که یوم انقلاب به قیمت یوم تلف عین بود، اینجا دیگه قیمت سایر اوقات را نباید ما مد نظر قرار بدیم. یوم تلف عین یوم انتقال ذمه از عین به قیمت بود، یا یوم تعذر مثل یوم انتقال مثل به قیمت شد. پس یوم تعذر مثلی در مثلی مانند یوم تلف عین است که معیار باید قیمت یوم تلف باشد در باب قیمیات من بدو الامر، یا یوم تعذر باشد در مثلیاتی که به اصطلاح منقلب می شود به قیمت. مگر این که گفته بشود ما قائل بشویم، البته لقائلن ان یقول، که از ابتدایی که این مال به دست این شخص آمد به بیع فاسد، قیمت بر عهده او هست. اگر قیمت مانند صفات و مانند عین را نمیتواند، البته این مبنا را قبول نکردیم، ما عین را که نمیتواند بدهد صفاتش میماند، لذا سراغ مثل میرویم. اگر صفات هم وجود نداشت، به خاطر اینکه از قیمیات است یا به خاطر اینکه متعذر المثل است، اینجا قیمت باقی میماند. خب اگر گفتیم قیمت باقی بماند از روز اخذ و قبض تا روز ادا که تفریق ذمه است، اعلی القیم را باید بدهد، چون تمام این قیم متصوره همه بر عهده این آقا هست، لذا اعلی القیم از روز اخذ تا روز ادا او باید داشت. ولی که این مبنا را عرض کردیم قبول نداریم. چرا؟ چون عرض کردیم این که تلف شد، همون جوری که ماهیت شی که وجود پیدا کرده بود به اون عین از بین می رود، صفات او هم از بین می رود، مالیت و قیمت موجوده به عین هم از بین می رود. و اما ادامه بحث انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمدین.